مختلف دارویی رو داریم که طبقه بندی میشن نسبت به میزان ایمن بودنشون در بارداری. داروهایی که کاملا بی خطرن در یک سر طیف، داروهایی که به هیچ وجه نباید مصرف بشن در یک سر دیگر طیف. اما بفرمایید که برای همین سرماخوردگی‌های متداول این روزها مادر چه میتونه بکنه؟
بله، خیلی نکته مهمی اشاره کردی، چون سرماخوردگی با آنفولانزا یک سری علامتهایی داره که قابل افتراقه و ما در واقع به مادرای باردار توصیه میکنیم اگر علائم آنفولانزا رو داشتن حتما بلافاصله باید به پزشک مراجعه بکنن، چون آنفولانزا میتونه شدید بشه مثلا اگر واکسن نزده باشن قبلش و میتونه باعث درگیری ریه بشه. اما یه سرماخوردگی معمولی معمولا عوارض جدی رو ایجاد نمیکنه.
دوست اینجا یه توضیح اضافه هم برای ما میدید که وقتی گفته میشه حالا مادر باردار معمولا جزو گروه آسیب پذیری سلامت هست، مثل کودک، مثل سالمند، یعنی اینا آسیب پذیریشون نسبت به شرایط خاص بیشتر از بقیه هست. حالا تو آلودگی هوا میگن نه یا این بیرون در معرض آلاینده ها نباشید. در مورد آنفولانزا همیشه تاکید میشه که مادر باردار چرا آنفولانزا ممکنه خطرناک باشه بر بارداری؟
به خاطر با توجه به تضعیف سیستم ایمنی که در زمان در واقع بارداری رخ میده و تغییرات هورمونی که ایجاد میشه و تغییراتی که به سیستم ایمنی برای تحمل جنین ایجاد میشه. چون
خب تلفن قطع شد، همکاران مجدد تلفن آقای دکتر امین رو میگیرن، داشتنشون توضیح میدادن راجع به آنفولانزا با توجه به تغییراتی که مادر در دوره بارداری میکنه و اینکه یه مقدار سطح ایمنی نسبت به سایر شرایط زندگی پایین تر هست، ویروس آنفولانزا اونجا میتونه درد سرساز بشه و همون مشکلاتی رو که حتی منجر به بستری فرد بشه، درگیری ریوی در مادران باردار احتمالش افزایش پیدا میکنه. بنابراین تاکید میشه که واکسن استفاده بشه، چه بهتر پیش از بارداری، اگر نه که به هر حال توصیه به تجویز واکسن هست. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و ما هم برنامه مادرانه رو تقدیمتون میکنیم با موضوع بیماری های عفونی در بارداری.
سلام کوچولوی من، دلم میخواد همه چیز برای تو خوب باشه و همیشه از تو محافظت کنم. هر بار که به تو فکر میکنم احساس مسئولیت بزرگی توی دلم حس میکنم. گاهی فکر میکنم چطور میتونم این کار رو بکنم. وقتی به آینده فکر میکنم دلم میخواد که تو یک دنیای امن و شاد زندگی کنی. فکر کردن به تو به من آرامش میده. تو به من یاد میدی که باید قوی باشم. من همیشه سعی میکنم بهترین مامان برای تو باشم. اما گاهی احساس ضعف میکنم و این احساس من رو آزار میده. من به تو اعتماد دارم و میدونم که با هم از پس همه چیز برمیاییم. تو به من امید میدی و من هر روز بیشتر و بیشتر به این امید نیاز دارم. عزیزم، ما با هم خواهیم بود و هر روز قوی تر میشیم. دنیا پر از زیبایی هاست و من میخوام با تو اونا رو کشف کنم. من برای تو آرزوهای بزرگی دارم و میدونم که تو هم روزی به من نشون میدی که چقدر میتونی به زندگی رنگ و عطر بدی. تو به من یاد میدی که زندگی چقدر زیباست و من و پدرت برای دیدنت آماده ایم. میدونی من میخوام تو رو تو آغوشم بگیرم و بهت بگم هیچ چیزی نمیتونه عشق من به تو رو کم کنه. هر روز با امید به آینده نگاه میکنم و میدونم که با هم میتونیم از پس هر چالشی بر بیان. تو به من یاد میدی که زندگی با عشق و امید چقدر شیرینه و من برای دیدنت لحظه شماری میکنم.
خب ادامه گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر اسداللهی امین، متخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر، داشتیم راجع به آنفولانزا و سرماخوردگی صحبت میکردیم و خب اجازه بدید، هنوز ارتباطمون برقرار نشده، داشتیم راجع به وجوه افتراق سرماخوردگی آنفولانزا صحبت میکردیم و اون دقت نظری که باید داشته باشیم نسبت به علائم و نشانه ها و مراجعه به موقع با توجه به تفاوت هایی که و ویژگی هایی که خود آنفولانزا داره و البته ایمنی مادر باردار که نسبت به شرایط عادی و افراد عادی پایین تره و ممکنه مشکلات ناشی از درگیری ریه مادر رو درگیر بکنه. بنابراین به اون نشانه ها باید توجه بشه. اگه شرایط از شرایط یک سرماخوردگی عادی خارج هست، مراجعه به موقع اهمیت خیلی زیادی داره. شاید نیاز به بستری مادر و استفاده از داروهای خاص باشه. اما بیشتر خواهیم گفت، شما هم از ما بپرسید. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876. یه پرسش پرتکرار این روزا این هست که مادر باردار در صورت مواجهه با بیماری عفونی شایع این فصل، انواع سرماخوردگی، چه جور داروهایی رو میتونه مصرف بکنه، مراقبت هایی که خودش میتونه در منزل داشته باشه چه هست و در چه صورت باید مراجعه بکنه. پرسش های از این دست، سایر بیماری های عفونی، نشانه هایی که به حال شما شک میکنید نسبت به انواع عفونت ها، حتی با منشأ ادراری و سایر بیماری های عفونی با منشأ مختلف در دستگاه مختلف بدن. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست. خب آقای دوستو، داشتیم برامون میگفتید راجع به آنفولانزا، تفاوتش با سرماخوردگی، زمان مراجعه، به چی دقت بکنن مادرها؟
بله، خیلی مهم هستش که در مورد آنفولانزا علامت ها به صورت ناگهانی هست، یعنی اون تب خیلی بالا دارن، درد خیلی شدید بدن دارن، سرفه خشک دارن، کوفتگی دارن و اصطلاحاً در واقع فرد میگه که در واقع بیماری منو انداخت، یعنی از اون در واقع فعالیت خودش جا میمونه، فرد دیگه نمیتونه به فعالیت خودش ادامه بده. این خیلی نکته مهمی هستش که اگر این علامت ها وجود داشته باشه حتما در واقع فرد باید سریع به پزشک مراجعه بکنه، چون ما داروی در واقع مناسب آنفولانزا رو داریم.
بله.
و بعد دریافت بکنه که همون در واقع تامیفلو یا اوسلتامیویر هستش.
یعنی برای مادر باردار هم تجویز میشه اگر
بله،
نیاز باشه.
اصلا کاملا سیف هستش و هیچ مشکلی نداره.
پس این نیاز به دقت داره و اینکه مراجعه به موقع داشته باشن.
بله، مراجعه حتما در مثلا در 2 روز اول خیلی میتونه این دارو موثر باشه و جلوگیری بکنه از عفونت هایی که به صورت پیش رونده باعث درگیری ریوی یا در واقع درگیری مغزی بشه در این افراد.
بله. حالا اگر آقای دکتر سرماخوردگی های معمول متداول باشه، مادر چه اجازه داره که مصرف بکنه و بله، اصولا آنتی بیوتیک هم مجازه یا نه؟
اولا به هیچ در واقع اگر سرماخوردگی ویروسی باشه که قاعدتا آنتی بیوتیک اصلا موثر نیست.
بله.
یعنی و این باعث میشه یه ریسک اضافه‌ای رو به خودش و جنین در واقع مادر باردار تحمیل بکنه. یعنی داروی مصرف میکنه که عوارض داره و اصلا هم روی ویروس تأثیری نخواهد داشت.
پس این تاکید رو دارید که به هیچ وجه از آنتی بیوتیک استفاده نکنن.
بله. ما در واقع گفتیم داروی ضد ویروسی مناسبی در واقع داریم به اسم تامیفلو که اینو در واقع هر چه سریعتر اگر اون علائم آنفولانزا رو داشتن به محض ایجاد مراجعه میکنم، مثلا اگر واکسن نزده باشم مراجعه میکنم به پزشک و پزشک در واقع براشون این دارو رو تجویز میکنه که ایمن هم هست، یعنی هیچ خطری برای مادر و جنین نداره. اما بسیاری از آنتی بیوتیک ها مثل آمینوگلیکوزید ها، مثل در واقع تا حدی ماکروبیت ها، اینها میتونن عوارضی رو برای جنین بذارن که فرد مثلا سر خود بیاد آزیترومایسین استفاده بکنه، استفکسین مصرف بکنه، قطعا دچار مشکل خواهد شد هم خودش و هم جنین. بنابراین اصلا در سرماخوردگی ویروسی ما آنتیبیوتیک رو توصیه نمی کنیم. حالا میتونن از مسکن استفاده بکنم، معمولا استامینفن در واقع در دوران بارداری سیف هستش، حالا با نظر در واقع متخصص زنان میتونن استفاده بکنن. اما داروهای آنتیبیوتیکی و همینطور کورتون هم خیلی وقتا ممکنه که شما به خاطر معلومه شدیدی که در بیماری سرماخوردگی و آنفولانزا وجود داشته باشه ممکنه فرد در واقع کورتون تزریق بکنه که این هم بسیار خطرناک هستش، هم عوارض داره و هم باعث تشدید بیماری زمینه‌ای میشه، یعنی باعث در واقع افزایش رشد ویروس میشه، تکثیر ویروس میشه و در واقع ممکن عوارض جدی ایجاد بشه. یعنی حتی اگر فرد داروی مناسب هم مصرف کرده باشه وقتی که شما کورتون رو تزریق میکنید ممکنه باز عوارض آنفولانزا ایجاد بشه.
بله. حالا من میخوام هم فعلا طول بارداری رو صحبت بکنیم، در مورد زمان زایمان هم حتما با شما صحبت کنم. اینم مواردی هست از بیماری عفونی که روی شیوه زایمان یک خانم تأثیر بگذاره یا خیر. اما ما بیماری هایی رو داریم که حالا ممکنه که از هم پیش از بارداری پزشک آگاه باشه یا اینکه در طول بارداری مشخص بشه، یعنی فرد به هر حال بعد از اینکه باردار بود بدون اینکه متوجه باشه، حالا هنوز آزمایشاتش رو نداده، متوجه میشه انواع هپاتیت، ابتلا به ویروس HIV. یه مقدار برامون راجع به این بیماری‌ها که اهمیت خاصم دارن توضیح میدید که تکلیف جنین چی میشه؟ خیلی از مادرها این پرسش رو مطرح میکنن و اصلا خود مادر شرایطش چی میشه؟
بله حتما. حالا در مورد ویروس های خاصی که شما فرمودین، خب ویروس های مهمی هم هستن، اون قربالگری قبل از بارداری رو توصیه میکنیم. هپاتیت بی و HIV خب میدونید که منتقل میشه به جنین. اگر فردی داشته باشه، ما با دارو درمانی که هنگام زایمان انجام میدیم و داروهایی که خاص در واقع این ویروس ها هستن، تقریبا میتونیم بگیم انتقال به صفر میرسه. یعنی حتی HIV الان مادرانی که خب در واقع HIV داشتن، بیماری ایدز داشتن و قبل از اینکه باردار بشن درمان مناسب رو دریافت کردن و استفاده از سطح ویروس صفر هستش در خون، دیگه اصلا منتقل کننده به جنین نیستن و این خب میتونه پیشرفت خیلی بزرگی باشه. بالاخره بیماری هایی هستن که تا آخر عمر اینا احتیاج به درمان دارن، اصطلاحا کوراتیو نیستن، یعنی اینکه ما بگیم یه دوره درمان مثلا بهشون بدیم و اینا از بین برن، اینجوری نیست. احتیاج به درمان در تمام طول عمر دارن، مثل یه فردی که مثلا فشار خون داره یا دیابت داره که لازمه قرص ها رو به صورت مداوم استفاده بکنه. این ویروس ها هم به این صورت هستن. بنابراین اگه به جنین منتقل نشه، خب قاعدتا یک عمر فرد راحت خواهد بود و در واقع در سر بالاخره مصرف قرص رو نخواهد داشت. بنابراین توصیه میشه حتما قربالگری HIV هپاتیت B انجام بگیره. حالا مادرانی که هپاتیت B دارن کنترل نیستن یا سطح ویروسشون بالا هستش، حالا اصطلاحاً بالای 200,000 هست، اینها ما حتما توصیه میکنیم برای جنین. حالا خودشون که درمان بشن برای جنین هم ما ایمونوگلوبین میزنیم، یعنی وقتی بدونیم که مادر هپاتیت B مثبت هست، هنگام تولد جنین ما میایم در واقع HBIG یا ایمونوگلوبین تزریق میکنیم که این احتمال در واقع انتقال ویروس هپاتیت B رو به جنین صفر میکنه. برای این آگاهی این که در واقع این ویروس ها میتونن به جنین منتقل بشن و ما راهکارهای خیلی موثری داریم که تقریبا انتقال به صفر برسونه، خیلی مهمه که الان حواسشون باشه حتما از نظر هپاتیت B و HIV قربالگری بشن. خیلی وقت ما در هپاتیت B اصطلاح میگیم هپاتیت B مادرزادیه، یعنی ناقل مزمن هستن اینها.
بله.
یعنی فرد ممکنه هپاتیت B داشته باشه ولی هیچ گونه علامتی از نظر در واقع التهاب کبدی یا زردی نشون نده و فقط بازوش خون نشون داده میشه که فرد هپاتیت B داره. و اتفاقا هم میگن مادرزادی هست که روش خیلی شایعی هست، بخاطر اینکه در واقع از مادر منتقل میشه. خب اگر ما قبل از اینکه در واقع فرد نوزاد خودش رو به دنیا بیاره بدونیم فرد این هپاتیت B مادرزادی رو داره، خب این چرخه انتقال رو میتونیم قطع بکنیم و خیلی میتونه مؤثر باشه. بنابراین حتما این ویروس هایی که شما فرمودین رو باید حواسمون باشه. حالا علاوه بر ویروس های شایعی مثل آنفولانزا یا ویروس های سرماخوردگی، این ویروس ها خب شیوعش کمتر هست اما میتونه در واقع مشکلات جدی و خدای نکرده تا آخرمون برای جنین ایجاد بکنه.
ببینید نه دیگه، یه سوالی مطرح کردن، شون مادری هست 16 هفته دچار سرماخوردگی شده ولی خب حالا میگن که اون علائم که شما گفتید ناگهانی و منو بندازه به این شکل نبوده، همینطوری روند سرماخوردگی طولانی شده، تب خیلی بالا نبوده و حالا با خود مراقبتی متوفر دچار سرفه میشه، سرفه مزمن. یه همچین شرایطی ایشون نیاز به مراجعه داره، پیگیری داره یا خیر؟
عوامل خطری هم که در سرماخوردگی مزمن باز وجود داره، سرماخوردگی عادی هم ممکنه فرد بگیره اما اصلا یه علامه خطری در اون فرد ایجاد بشه، اونا هم باید متوجه باشیم. یکیش هم این که در واقع طول کشیدن تب هست، معمولا انتظار داریم ظرف 48 ساعت تب قطع بشه. اگه بیشتر از 3 تا 5 روز در مادر باردار تب ادامه دار بود، باز حتما به پزشک مراجعه کنه. یعنی لزوما ممکنه سرماخوردگی ما علائم آنفولانزا نداشته باشه ولی تب طول کشیده باشه. اگر تب طول کشیده باشه هم جز علائم خطر است. یه سرفه که وقت مثلا عرض کردم خشکه، حالا خیلی دار بشه، خیلی چرکی فرد داشته باشه، پس مادر بارداری که سرفه خشکش تبدیل شده باشه به سرفه خیلی دار، یا اینکه درد قفس سینه گرفته باشه یا خیلی خونی ایجاد شده باشه یا باعث کاهش سطح هوشیاری شده باشه، کانفیوژن استفاده شده باشه، اینها عوامل خطر یک سرماخوردگی ساده هستن. یعنی لزوما ممکنه آنفولانزا نباشه اما اصطلاحا میگن یعنی که در واقع ریخته تو ریش، یعنی عفونت در واقع دستگاه تنفسی تحتانی ایجاد شده باشه. تو این موارد هم باز بعد فرد سریع به پزشک مراجعه بکنه. اما سرفه های طول کشیده مثلا تو هوای سرد و خشک و آلوده ممکنه به دلیل در واقع التهاب راه هوایی فوقانی باشه و حالا فرد ممکنه از قبل یک زمینه آلرژیکی داشته باشه یا آسمی داشته باشه که این سرفه ها تداوم داشته باشه، بنابراین اینها علائم خطر محسوب نمیشن. میشه حالا بالاخره تحت نظر متخصص زنانشون اگه امکانش بشه از اون داروهای طب یونانی استفاده بکنن، یا اینکه اگر که خیلی با طول کشید مثلا با متخصصین ریه یا متخصص عفونی مشورت بکنن. ما یه سری داروهایی رو داریم یا مثلا اسپری هایی که در واقع یه مقدار کورتون داره و میتونه این التهاب رو کم بکنه، اما باز اینها هم سر خود نباید مصرف بشن، به ویژه که داروهای گیاهی هم ممکنه که عوارض شدیدی در مادر و جنین ایجاد بکنه.
بله، راجب عفونت های گوارشی ازتون بپرسم، حالا شاید خیلی فصلش نباشه، اما به هر حال علائم ناشی از عفونت های گوارشی رو بهش اشاره بفرمایید. خود اونا میتونن درد سرساز باشن یا نه؟ آیا قابل انتقال به جنین هست در شرایطی یا خیر؟ و توصیه ها و مراقبت ها چه هست؟
بله، ببینید بالاخره عفونت گوارشی باز شایع‌ترین علتش علل ویروسی هستن، یعنی مثلا آنفولانزای گوارشی داریم که میتونه با گاستروینتریت ها ایجاد بشه. خب اینها حتما نکته که بعد بهش دقت بکنیم دهیدریشن مادر هستش و از دست دادن در واقع آب بدن مادر هستش که این باز میتونه عارض جدی رو در واقع بر روی جنین ایجاد بکنه. عفونت گوارشی اگر به صورت در واقع ویروسی باشه معمولا یک در واقع سیر خود محدود شونده داره، یه شاید 3 تا 5 روز در اکثر بیشتر طول نمیکشه، دفعات در واقع دفعمون خیلی کمه، زیر 6 بار در روز هستش، یعنی در واقع جزء تعریف در واقع اسهال شدید گنجونده نمیشه و اسهالمون خونی نیست، تب بالا هم وجود نداره. این مواردی که خدمتتون گفتم باز علائم خطر در عفونت گاستروانتریت هستش که و نشون دهنده این هستش که ممکنه که عفونت ما عفونت باکتریال باشه، یعنی اگر فردی علائم گاستروانتریت داره و تب بالا، اسهالای حجیم و با دفعات زیاد که بالای 6 بار در روز مخصوصا هستش و یا اسهال خونی داشته باشه، باز حتما باید سریع به پزشک مراجعه بکنه، اونجا باز داروهایی رو میدن که بالاخره خطر کمتری داره و آنتی بیوتیک بعد استفاده بکنه. اما در حالت عادی معمولا عفونت گوارشی علائم خطری مهمی رو بجز اون دهیدریشنی که خدمتتون عرض کردم،
یعنی از دست دادن آب، این از دست دادن آب بفرمایید مراقبتش چی باید باشه؟
باید در واقع حالا میتونن پودر او ار اس استفاده بکنن اگر فرد هوشیاریش خوب هستش، از این پودرهایی که بالاخره الکترولیت های معینه علاوه بر آب در واقع الکترولیت ها هم هست دیگه، یعنی اون پتاسیم و سدیم لازم که باید به بدن
املاح لازمو داره که باید حتما به مادر برسه.
بله، چون اینها در واقع همه اینها وارد جنین میشه، یعنی اگه فشار خون مادر افت بکنه
بله.
به واسطه دیگه چون میدونید که جنین در واقع اکسیژن رو که خودش به صورت مستقل به دست نمیره، اکسیژن هم از خون مادر داره دریافت میکنه
بله.
اگر به هر دلیلی در واقع اکسیژن خون مادر بیاد پایین، اگر فشار خون مادر بیاد پایین، یعنی جنین خدای نکرده در مرض خفگی قرار میگیره و این خب میتونه باعث خدای نکرده تقطای در واقع زود رس بشه، عوارض شدید در واقع مغزی در جنین بشه. بنابراین حتما متوصیه میکنیم اینها افراد خودشون هیدرات اصطلاحا نگه دارن و مایعات کافی رو استفاده بکنن که گفتیم املاح هم حتما توش باشه، مثل همون سدیم و پتاسیم و موادی مثل کلر، یعنی همون نمک اصطلاح ما، که در واقع این فشار متعادل باشه. اما معمولا عفونت گوارشی اینجور نیستش که حالا به جنین منتقل بشن، برعکس اون عفونت های ادراری که خدمتتون عرض کردم مثلا در ماه سوم یا مثلا واژینوز در واقع باکتری، هم عفونت ناحیه تناسلی در واقع باکتریایی یا عفونت های ویروسی اون ناحیه مثل HSV، هرپس، هرپس تناسلی، هرپس ژنیتالیا، اینا مواردی هستن که میتونن به فرد به جنین در واقع منتقل بشن. گاهی وقتا همونجوری که حالا شما جزء سوالاتتون بود ممکن ما روش های زایمانمون تغییر پیدا بکنه، یعنی به دلیل عفونت فعالی که در ناحیه در واقع حالا تناسلی در اون قسمت از ژنیتالیا وجود داشته باشه، ما ممکنه در واقع روش زایمان به سزارین تغییر بکنه برای اینکه ریسک ابتلا به عفونت رو در جنین بیاریم پایین.
خیلی سپاسگزارم، پرسش آخر رو که شما خودتون در قالب جنبندی مطرح کردید ممنونم آقای دکتر، یک سپاس ویژه از شما با توجه به شرایط غیر من باید از شما تشکر ویژه بکنم به خاطر اینکه شما این مدت طولانی رو تلفنی روزی که به هر حال غیر مترقبه تعطیل اعلام شد، شرایط خاص پیش اومد، ما نتونستیم شما رو در استودیو حضوری ببینیم. به هر حال ازتون خیلی سپاسگزارم که طولانی با ما صحبت کردید، ممنونم که شنوندگان ما رو بی بهره نگذاشتید از این برنامه.
ان شاء الله همیشه شاد و موفق باشید.
سپاس از همراهی شما و با شما خداحافظی میکنم.
مادر شدن برای اولین بار یعنی سفری شگفت‌انگیز و پر از احساسات. مادر شدن برای اولین بار تجربه‌ای بی‌نظیر و منحصر به فرده که زندگی هر بانوی رو دگرگون می‌کنه. این تجربه با طیف وسیعی از احساسات، از شادی و از هیجان شکل گرفته تا دوران متفاوتی رو برای مادر رقم بزنه. یادش بخیر، اون زمان وقتی بچه بودیم، دختر بچه کوچیک بودیم، یه عروسکی داشتیم، با عروسکمون حرف میزدیم، باهاش درد و دل میکردیم، ازش مراقبت میکردیم، توی بغلمون میگرفتیم و شاید گاهی حس میکردیم که مادری هستیم که با تمام وجود عروسکمون رو درک میکنیم، عروسکی که الان برامون دختر مادری های بچگیمونه. چقدر حس قشنگی بود نه؟ و الان شما این حس رو دارین تجربه میکنین، شمایی که دارین مادر میشین. بله، توی وجودتون موجودی داره شکل میگیره که تمام زندگیتون رو در بر خواهد گرفت. یه حس زیبا، حسی بی نظیر، یه تجربه قشنگ که دنیاتون رو تغییر میده. خدا رو شکر به خاطر فرصت مادر شدن، خدا رو شکر به خاطر این حس قشنگ و بی‌نظیر. مادر که میشی از دنیات فراموش میکنی خودت رو، بله خودت رو هم فراموش میکنی. مادر که میشی تمام هم و غمت میشه کودکت، مادر که میشی تمام زندگیت میشه فرزندت. اون وقت تو یک فرشته نگهبانی، فرشته ای که فرزندش رو در آغوش گرفته، توی وجودش پرورش داده، بزرگ شده و حالا داره حس میکنه که زندگی براش بهترین لحظه ها رو رقم خواهد زد.
ممنون که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، به ساعتی رسیدیم که باید دعوت کنم همراه باشید از رادیو سلامت با برنامه زنگ تفریح.
به هم دیگه کمک کنیم. باشه، سلام سلام هم کلاسیه مهربونم، حالتون خوبه؟ من ترانه هستم و امروز اومدم تا یه زنگ تفریح دیگه در کنار هم باشیم.
سلام سلام، سیبک سیبکیان وارد می شود.
وای سلام سیبک جونم، خوبی؟ دلم برات خیلی تنگ شده.
منم همینطور دوست خوبم.
خب بگو ببینم چه خبره؟
خبری نیست ولی من خیلی خوشحالم.
وای چه عالی، برای چی خوشحالی؟ مگه چی شده؟
آخه یه دفتر نقاشی جدید خریدم، ببین چقدر قشنگه.
وای خیلی قشنگه، ولی
چی؟
آخه تو که هفته پیش دفتر نقاشی خریده بودی.
آره یادته؟ چقدر زود گذشته نه؟
وا منظورت چیه؟ ببینم اصلا چی شده که دوباره دفتر خریدی؟
اون دفترم تموم شد.
چی؟ آخه چطور ممکنه؟
چرا انقدر تعجب کردی؟ خب انقدر نقاشی کشیدم که دفترم تموم شد همین.
آخه مگه چند تا نقاشی کشیده بودی؟
بذار فکر کنم سه تا شش.
خب دفترت این همه بد داشت، پس بقیهش چی میشه؟
خب ببین، از اونجایی که من نقاش خیلی ماهری هستم،
خب
وقتی نقاشیام خراب بشه اون کاغذو میندازم دور و توی یه صفحه دیگه نقاشی میکشم.
وای خدای من، باورم نمیشه.
ولی خیلی جالبه که، مگه نه؟
نه اصلا. خب آخه این چه کاریه؟
خب میخوام نقاشیام قشنگ بشه دیگه، نقاشی بد نداشته باشم تو دفترم.
نه سیبک جونم، این اصلا کار درستی نیست. میدونی چقدر کاغذ حرم کردی؟
خب پس چی کار کنم؟
خب معلومه دیگه، باید از پاکون استفاده.
آخه پاکون سخته، بعدش هم هر وقت پاکون میکشم دفترم پاره میشه بیشتر.
خب باید این کارو آروم انجام بدی. اگه بخوای بهت یاد میدم.
واقعا؟ باشه بهم یاد بده.
بله ولی یادت باشه که دیگه کاغذها رو حرام نکنی.
چشم، یادم میمونه. دیگه دفتر نقاشی اصلا نمیخرم. خوبه؟
آفرین. خب حالا بیا بریم خوراکیامونو بخوریم تا زنگ تفریح تموم نشده.
جون عمو جون بزن بریم.
زنگ تفریح
SM102.
و اما برندگان پویش دیما، پویش قهرمان زندگی من. اولین برنده خوشبخت ما از استان لرستان شهر علی گودرز بچه ها اسمیشیه مهندس خانم نصیری کلاس ششم مدرسه فاطمیه. و اما محمد حسین دشتی کلاس سومی مدرسه عباس یونانیه که ناحیه دو زنجان، به تبریک میدم، شما برنده شدی. وای 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 وای، نفر بعدی از سرندج برنده شده، ناحیه دو سرندج. اسم مدرسه‌اش هست دکتر علی اصغر فادی، کلاس چندمه؟ کلاس چهارمه. کلاس چهارمی آماده باشین، اسمش الان میخوام بگم. 3 2 1 ایلیا اسکندری. دختر خانم نازنین کلاس پنجم، اسم مدرسه‌اش هست قوت، از ناحیه 1 کرمان، فاطمه زهرا طیبی نیا. و اما برنده پنجم ما، اگه گفتیم که یه آقا پسره که اسمش هست محمد علی اردشیر، از استان مازندران شهر بابل، اسم مدرسه‌اش شهید غلامزاده میر و کلاس پنجم. برنده بعدی ما از شهر مشهد ناحیه 6 هست، اسم مدرسه‌اش آرمینه مسلانژاده، یه کلاس پنجمی خوشبخت که اسمش هست بهار خانم احمدی. و اما برنده بعدی ما خانم مهسا گودرزی، کلاس پنجم مدرسه شهید جواد نساجان، از استان تهران شهرستان پاکدک، مبارکت بشه عزیزم. و اما بندر عباس استان هرمزگان مدرسه امالبنی یه برنده داریم که اسمش هست نازنین زهرا باقر زاده. وای 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 نفسم بند اومد تا بگم نفس حضرتی برنده شده. یکی را چرم یه خوشبخت از مدرسه